السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أئمة الأتيمين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبريك عرض میکنم ايام الله دهه مبارک فجر و خدمت همه شما خواهران و برادران بزرگوار. انشاءالله که خداوند ما رو قدردان این انقلابمون قرار بده. بحثمون در ادامه بیانی گام دوم مقام معظم رهبری بودیم که سال گذشته مثل فردا روزی به رشته تحریر در آمده و تاریخ اتمام بیانیه گام دوم 22/11/97 هستش. داشتیم در رابطه با برکات انقلاب صحبت می کردیم. ششمین برکتی که عرض شد افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه بود. اما هفتمین و آخرین برکت بزرگی که مقام معظم رهبری مطرح می فرمایند رو انشالله عرض می خواهیم کرد. هفتمین دستاوردی که آقا می فرمایند ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان هست. یک دستاورد بسیار مهمی هست. من در اون بخش مقدمه وقتی به این جمله رسیدم که انقلاب اسلامی ملت ایران و قدرتمند اما مهربان و باگذشت حتی مظلوم بوده است، در بحث قدرتمندی یه سری نمونه ها رو عرض کردم. حالا دیگه به اونها بنا نداریم اشاره بکنیم، اما یک چند تا خاطره از دوران پهلوی خالی از لطف نیست. یکی از نزدیکترین افراد به محمد رضا و شاید به جرأت بتونیم بگیم نزدیکترین فرد به محمد رضا از دوران دانشجوییش در خارج تا زمانی که از ایران فرار میکنه شخص فردوسته. خاطرات فردوس معتبرترین کتابی هست که اطرافیان پهلوی اون رو رد نکردند، چون یکی از کارهایی که انجام شده این استش که معمولاً کسانی که خاطراتی رو نوشتن بعد از مدتی رد کردن، گفتن نه ما اینا رو ننوشتیم. مثل خود فرح یا خاطرات مادر فرح با عنوان دخترم فرح، یا خاطرات شمس الملوک همسر رضا شاه و مادر محمد رضا. خب اینا دیگه وقتی سندیت بهش میدیم اونا چون رد کردن، خب دیگه سندیت ها میره کنار. من تو این مدت میتونستم خیلی داستان از این کتاب ها بگم اما هیچ کنون بهشو نگفتم. اما خاطرات فردوس دیگه چون دستخطش هم هست و صوتش هم هست و بعضی جاها صحبت کرده نوشته، دیگه کاملا مشخص هست و جریان های مختلفی رو نقل کرده. یکی از جریان هایی که فردوس داره نقل میکنه جریان پادشاه شدن محمد رضا پهلوی هست که من این داستان رو یک اشاره ای در اون قسمتی که آقا فرموده بودن حکومت پهلوی استبدادی هستش و بعد فرموده بودن نه به زور شمشیر بلکه با دست بیگانه آمد سر کار، من این خاطره رو سریع عرض کردم اونجا خدمتون. فردوس میگه یه روز محمد رضا من رو صدا زد، به من گفت برو پیش ترات، مسئول اطلاعات امنیت انگلیس، که حالا بماند این ترات خودش چه شخصیتیه. یک سرگذشت باز جالب این ترات داره که چجوری قبل از این که مسئول اطلاعات امنیت بشه نفوذ پیدا میکنه با لباس آخوندی تو حوزه های علمیه و بعدن مسئول اطلاعات امنیت میشه. شما اگر یک جستجویی بفرمایید چیز جالبی گیرتون میاد. یک کتابی تو این زمینه هست که خلاصه به جریان ترات اشاره کرده اسم کتابش اگر اشتباه نکنم نفوذ هستش، چیزی شبیه این اسم کتابش، مؤسسه شهید ابراهیم هادی چاپ کرده، یه کتاب پالتوییه، روش عکس پرچم انگلیس هست، بعد دو تا چشم مثل روباه روی جلد قرار گرفته، به نظرم هم نفوذ هستش، یه رد پای نفوذ مثلا، یه چیزی تو این شبیه این هستش که اگر شاید جستجو بکنید همین الان براتون بیاد. تو اونجا یه سری از این نفوذا رو نوشته، یکیش ترات هستش. این ترات مسئول اطلاعات امنیت انگلیس بوده. محمد رضا به فردوس میگه برو پیش ترات بگو ببین میتونی کاری بکنی من پادشاه بشم. فردوس میگه من رفتم پیش ترات، داستانش خیلی مفصل نقل میکنه که رفتم او تو حیات ایستاده بود تا فهمید منم آمد، کار نداریم. میگه رفتم پیش ترات گفتم که ولیعهد چنین چیزی رو گفته. ترات گفت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون ولیعهد توی اتاقش یک نقشه‌ای داره که حرکت آلمانا در جنگ جهانی دوم رو روی اون نقشه نگاه میکنه و یک رادیویی داره که به اون رادیوی بیگانه داره گوش میده. ایشون میگه پس از بازگشت جریان را به محمد رضا گفتم، او شدیداً جا خورد و پرسید انگلیسی‌ها از کجا میدانند که من به رادیو گوش میدهم؟ فردا اول وقت با ترات تماس بگیر و بگو محمد رضا نقشه ها را پاره کرد و به هیچ رادیویی هم گوش نخواهد کرد مگر رادیوهایی که ترات اجازه دهد. شما وابستگی رو ببینید تا چه حد، این اصلا مقایسه بکنید جمهوری اسلامی رو، آقای خودشه. اون موقع ما چجوری بودیم؟ یه داستان دیگه هست، باز این عجیبتر از اون قبلی که فکر میکنم، این رو هم من یک اشارهی بهش کردم. یک کتابیه خاطرات دو سفیر، خاطرات دو تا سفیر رو اونجا جمع کردند، یکیش سالیوان هست که سفیر آمریکاییه، یکی آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا سفیر انگلیسه. اینا توی ایران سفیر بودن، خاطراتشون در کتاب خاطرات دو سفیر چاپ شده. سالیوان در این کتاب می‌نویسه تفاوت میسیون نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌آمدند. مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند. حقوق و مزایا، هزینه ایاب و ذهاب، مخارج تحصیل فرزندان آنها از طرف دولت ایران تأمین می شد و علائمی که روی یونیفرم آنها دوخته می شد آنها را عضو خانواده خانواده نیروهای مسلح ایران به شمار می آورد. تا سال 1354 حدود 35,000 خارجی فقط در تهران زندگی می کردند که بیشتر آنها تکنسیان، مدیر، مشاور یا نمایندگان شرکت‌های خارجی و از این جمع عده زیادی مربوط به ارتش بودند. تکنسیان‌های آمریکایی تا 12,500 دلار در ماه می‌گرفتند. در سال 1354 حدود 20,000 مستشار نظامی آمریکایی در ایران بودند. ما اینطوری وابسته بودیم. تیتر مجله فارین پالیسی روزی که شاه رفته بود و امام برگشتند یه تیتری میزنه، به جایی که اینقدر استدلال بکنیم، استناد بکنیم که شاه آمریکایی بود، خود مجله آمریکایی، مجله کوچیکی هم نیست که فارین پالیسی، خودش تیتری که انتخاب میکنه چیه؟ خداحافظ شاه آمریکا. بعد در ادامهش می‌نویسه از این به بعد برای ایران قابل تصور نیست که یک نفر آمریکایی بتونه در اون کشور حکومت بکنه یا حتی یک دست نشانده آمریکا بتونه دیگه اونجا حکومت کنه. میگه کار آمریکا توی ایران تمام شد. بعد حضرت آقا در ادامه این قسمت می‌فرمایند دشمنی آمریکا با ما به این دلیله که آمریکا با هر مقاومت موفقیت آمیزی مشکل داره. این جمله رو آقا کجا نقل میکنند؟ نوام چامسکی در یک متنی مطرح میکنه که ریشه دشمنی آمریکا با ایران در چیه. دقیقاً همین رو مطرح میکنه، میگه آمریکا هر مقاومت موفقیت آمیز رو که ببینه جلوش وامیسته، هر کشوری که بخواد جلوش مقاومت کنه نمیتونه چنین چیزی رو قبول کنه. برای همینی که با ایران مشکل داره. در بحث اقتدار ایران و توان ایستادگی ایران مطلب خیلی زیاده، من فقط به یکیش اشاره میکنم. من به یکیش اشاره میکنم که کامل شما دستتون بیاد قدرت ایران چه قدرتی. آخه آدم گاهی وقتا افسوس میخوره، هر مدت یک روزنامه، یک شخصی، یک کسی از یک گوشه و کناری سریع میاد میگه اگر ما این کار رو انجام ندیم جنگ میشه. خب حالا سوال اینجا ایگاره جنگ بشه؟ با نگاه مادی دارم عرض میکنم، عشق به شهادت و اینا کنار، میخوام ببینم اگر جنگ بشه نتیجه جنگ چی میشه. تا حالا فکر کردید؟ تا فکر کردید اگر جنگ بشه نتیجه جنگ چه اتفاقی میفته؟ یه صلوات خواهد بفرمایید. موقعی که جریان 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خب یه بهانه‌ای بود برای آمریکا که به 4 تا کشور حمله کنه. این 4 تا کشور کدوم کشورها بودند؟ عراق، افغانستان، کره شمالی و ایران. خب او به عراق و افغانستان حمله کرد. بین نظریه پردازا و متخصصین آمریکایی برای حمله به ایران اختلاف پیش آمد. بوش نظرش این بود که ما حمله بکنیم، گروه های دیگه مخالف بودند. کسانی که تو این جمع نشستند شاید یک کمی از دانشجو سنشون بزرگتر است، مثل اساتید بزرگواری که حضور دارن، خاطر شریفشون هست. سال 2002 زمان حمله به ایران رو تعیین می کردند. من یادم خودم، اعلام کردند ما 15 فروردین به ایران حمله می کنیم. فضای کشور رو شما نگاه کنید چجوری بود. من خودم یادمه آقای محسن رضایی توی گفتگوی ویژه خبری ایشون تشریف آورد، عین این جمله رو گفت. این که میگم یکم این ورمه از اون این بود، ایشون فرمود تا چند روز دیگه آمریکا قطعا به ایران حمله خواهد کرد اما ما مجهزیم. آقا خطبه خوندن، سخنرانی کردن، خیلی فضا کاملا فضای جنگی بود، کاملا به این صورت بود. این چو ایران مباشد تن من مباد و این بزرگوارانی که خیلی عشق به ایران هستند، اینا توی عید کلن رفتن ترکیه، قطعا برای مسافرت دیگه ای رفته بودن. مثلا دانشگاه اساتید غربیاراش عموما خارج بودن تو او تاریخ، دانشگاه مثلا چند روز دیر شروع شد. نه کاملا فضا اینطوری بود. هیچ وقت جنگ اتفاق نیفتاد. چرا اتفاق نیفتاد؟ اونا که دو سه بار تاریخ دادن چرا حمله نکردند؟ اونا آمدن گفتن بیایم جنگ بین ایران و آمریکا رو شبیه سازی کنیم، در یک قالبی، یک سری از تجهیزات نظامی ایران، یک سری از تجهیزات نظامی آمریکا بیاد، ما شروع بکنیم جنگیدن، ببینیم ثمره این جنگ چی میشه. این جنگ بسیار پرخرج بود، پرخرج ترین رزمایش تاریخ آمریکا بود. معروف شد به چالش 2002. یعنی شما تو هم اینترنت بزنید چالش 2002 براتون میاد، یا چالش هزاره 2002، دقیقا این براتون جریانش میاد که تا دو سال پیشم این محرمانه بوده جریان. اینا دو گروه میشن. من داستان مفصلش رو تو کتاب دوگانه های سرنوشت ساز مفصل کامل آوردیم که جریان چی بوده هستن. الان وقت نیستش من مفصلش رو عرض کنم. اینا دو تا گروه قرمز و آبی میشند، هم جنگ الکترونیکی شروع میشه هم جنگ واقعی شروع میشه تو رزمایش. از اون طرف اینا میگن بیایید پیشورزی رو بذاریم که ایران اسرائیل رو نزنه. یعنی اگر برفرض ایران اسرائیل رو نزنه، یک، دوم ایران به خاطر ترسی که داره به پایگاه‌های نظامی آمریکای اطراف ایران هم حمله نکنه. این دوتا رو پیشورز گرفتن، گفتن حالا جنگ رو شروع کنیم. این جنگ دو روز بیشتر طول نکشید. نتیجه این جنگ چیزی شد که پنتاگون این رزمایش رو رزمایش محرمانه اعلام کرد. 13,500 نفر تو اون رزمایش درگیر بودند. ببینید حجم این رزمایش چقدر بوده. خیلی عجیبه. 24 جولای 2002 این رزمایش شروع شد. پایان این رزمایش هم 15 آگوست بود. تو این تاریخ این رزمایش برگزار شد. اینا تو برای دو روز اول. چیزی که برآورد کردن این استش که فقط در روز اول آمریکا 20,000 کشته خواهد داد. مشهوره، هنوز اسنادش بیرون نیامده، که فقط تو همون رزمایش چند هزار نفر کشته شدند تو خود رزمایش. من یک قسمتی از فیلمش رو عرض میذارم خدمتتون.
We are moving toward, however slowly, some kind of confrontation with Iran. Attacking Iran is not like interview.
فاکس نیوز داره این گزارش رو پخش میکنه. میگه ما کم کم داریم با آمدن ترامپ و اتفاقاتی که افتاده وارد جنگ میشیم با ایران. خب حمله به ایران مثل مداخله در لیبی یا سوریه یا حتی جنگ عراق نخواهد بود. خطرات بسیار بیشتر. شما میتونید راحت بخونید که من نخونم. و هزینه بسیار بالا تری به دنبال داره. مساحت ایران 4 برابر عراقه، جمعیتش 3 برابر جمعیت عراق در سال 2000 است. بین مردم عراق شیعه و سنی تفرقه بود، ولی ایران نه، ایران یک پارچه است، کشور ثروتمندتر و نیروهای نظامیش سالهاست برای حمله به آمریکا تمرین میکنه. ایران نیروی سهمگینی. سال 2002 ارتش آمریکا یک بازی جنگ انجام داد که گفته می شود شبیه سازی جنگ با ایرانه. خیلی بد پیش رفت. آمریکا فقط در روز در یک روز بیشتر از 20,000 تا تلفات داد و ژنرال ها بازی رو متوقف کردند. جریان چی بود؟
تا 15 آگوست سال 2002 ژنرال های آمریکایی برای شبیه سازی حمله به ایران رزمایش چالش هزاره را توسط نیروی دریایی آمریکا و به مدت 20 روز در خلیج فارس برگزار کردند. پایگاه مطالعاتی گلوبال ریسرچ، هدف اصلی از برگزاری این رزمایش تمرین رویارویی با ایران در خلیج فارس بود. در سناریوی رزمایش ایران با شلیک تعداد قابل توجهی موشک به تهاجم نظامی آمریکا پاسخ می‌داد. واکنش ایران باعث نابودی 16 ناو آمریکایی شامل یک ناو هواپیمابر، 10 رزمناو و 5 کشتی آمفیبی می شد. برآوردهایی که پس از این رزمایش به عمل آمد نشان داد که در صورت وقوع این سناریو به صورت واقعی بیش از 20,000 نظامی آمریکایی فقط در روز اول جنگ با ایران کشته خواهند شد.
اگر این موشن گرافی رو لازم دارید که 1 دقیقه است، همین 2 هفته پیش این رو تو کانال سعدا گذاشتند، میتونید اونجا این موشن رو بگیرید. من ندیدم، یعنی جایی سراغ ندارم چه بخواد قبلش اینجوری رزمایشی برم، چون آمریکا اصلا براش مهمی هم پشت سر هم داره حمله میکنه. آمریکا حدود 250 سال از قدمتش میگذره، 235 سالش رو تو جنگ بوده. یعنی شما کشوری سراغ ندارید که آمریکا بهش حمله نکرده باشه، یک چنان حمله میکنه. ایرانه چه برای اون مشکله، اون نمیتونه حمله بکنه، خودش هم بهتر میدونه. حالا بفهم. رزمش محرمانه بود، یعنی اسنادش برملا نشد. دو سال پیش این فاکس نیوز این رو برملا کرد، بعد مفصله، بعد میره مصاحبه میکنه با جنرالایی که تو جنگ حضور داشتند، اونایی هم سر جریانای مختلفی این رو مطرح میکنن که جریان اون جنگ چی بوده، که اون فیلمش هم موجوده. یعنی شما اگر همین رو هم توی اینترنت جستجو بفرمایید، چالش هزاره 2002، فیلمای صحبت‌های اون جنرال آمریکایی هم براتون میاد. چرا ما پخش کردیم؟ ما تو برنامه سریا تقریبا کی بود؟ ماه رمضان، به نظرم ماه رمضان امسال بود، برای اولین باری رو پخش کرد که اون موقع هم تازه مطرح شده بود، اسنادش برملا شده بود گفتن. ولی خب از این جور چیزا که تو کشور پره پخش نمیشه، چیزایی که مال قدرت ایران خیلی کم پخش میشه، یعنی هم بین مردم، مثلا صدا و سیما رو کار ندارم، هم بین مردم کار نداریم. به اون بالاخره وظیفه ماها که هستش که اینجور چیزها رو منتشر بکنیم، کار بکنیم. همون که آیه عظیما ساخته، کارتونیه، انیمیشنه، بله بله، بسیار اون قشنگ. هم تو اینترنت هم شما بزنید نبرد خلیج فارس، این براتون میاد، فوق‌العاده عالی هستش، یعنی یک شور عجیبی درست میکنه، اون خیلی عالی. بله خب، بارها که رزمایش تو خلیج فارس انجام شده، اینی که رزمایش هست، اما اینی که ماهیت رزمایش چی بوده معلوم نیست. مثل که خود ایران یک رزمایشی برگزار میکنه، میگن آقا یک هدفی رو ایران داره تمرین میکنه بزنه، حالا اینی که این چی بوده جریان، اینی که کسی متوجه نمیشه، خود فرمانده های ایران میدونن چیه، اونم همینجور، اونم رزمایش برگزار کردن، معلوم بود رزمایش، عرض میکنم فضا جنگی بود، یعنی آمریکا تمام ناوا و ناوشکناش آورده بود تو خلیج فارس، تمام پایگاه‌های نظامی داخل عراق همه مسلح بود از سمت آمریکا. یعنی خیلی فضای من حالا یک سری خاطرات اون زمان هستش که بعضی از بچه حزب الله چه کار می‌کردن، من یادم این چه بحثی بود، حالا بگذاریم. اون مال 20 سال پیش بود، 18 سال پیش. از 18 سال پیش تا امروز ایران چجوری قدرت پیدا کرده و آمریکا چه اتفاقی براش افتاده؟ آمریکا توی باطلاقای مختلف گیر کرده، ایران روز به روز قوی تر شده. وقتی اینا 20 سال پیش جرأت نکردن به ما حمله بکنن، الان چه جای خود داره؟ الان چه جای خود داره؟ خب این قسمت برکات تمام. پس 7 برکتی که حضرت آقا بیان فرمودن تمام شد. چالش ها و ظرفیت ها، وارد سومین بخش بیانیه میشیم، چالش ها و ظرفیت. خب حالا آقا چرا اینا، الان منطقی که حضرت آقا دارن اینا رو میچینن چیه؟ ببینید آقا میفرمایند ما باید به گام دوم برسیم. مخاطب چی میگه؟ میگه آقا خب گام اول چه کار شما انجام دادید که به گام دوم برسید؟ آقا میفرمایند ما این دستاوردها رو داشتیم. خب مخاطب میاد میگه خب این دستاوردها رو داشتید، الان میگید باید سرعت بیشتری پیدا بکنیم. خب با چه امکاناتی؟ پیشرفت به ظرفیت ها دو تایه، یک ظرفیت انسانی هست، یک ظرفیت طبیعی ثروته. خب ما این دوتا رو که نداریم. آقا میفرمایند اتفاقا ما هر دوشو داریم، ظرفیت طبیعی، ظرفیت انسانی جوونا، ظرفیت های طبیعی رو آقا لیست میکنن. بعد یه جمله رو میفرمایند که بهش خواهیم رسید. خب اول بحث چالش ها، آقا میفرمایند ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنیدار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و بر چیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. کاشکی میشد یک گروهی یه تحقیقی میکردند پیرامون همین جریان، تفاوت چالش های استکبار با ما تو این 40 سال. 40 سال پیش آمریکا به ما چی میگفت؟ مشکلش با ما چی بود؟ میگفت 40 سفارت ما رو گرفتید. امروز ما پایگاه نظامیش رو به خاک یکسان میکنیم، به هیچی نمیتونه بگه. یعنی یک دونه تحریم نکرد ما رو بعد از اینکه ما پایگاه نول اسد رو زدیم. بله، حالا تحریم های مختلف، بالاخره تحریم ها رو اینا هی دور میزنن، یعنی هر چند سال یه بار دوباره میان میگن آقا ما تحریمتون کردیم. ما که میدونیم این تحریم مال اون تحریمه، فرقی نکرده. ولی خب به ظاهر برای حفظ آبرو نتونستن این کار رو انجام بدن. شما فرق این 40 سال نگاه بکنید. 40 سال پیش آمدن گفتن چرا سفارت رژیم قاسم صهیونیستی رو تعطیل کردید، بجاش فلسطین زدید. امروز چی؟ امروز موشکای ما تل اویو حیفا رو با خاک یکسان میکنه. ما داریم حزب الله رو تجهیز میکنیم. رهبری میاد تو خطبه نمازجمعه واضح میگه هر کشوری که بخواد با رژیم قاسم صهیونیستی مبارزه کنه ما کمکش میکنیم، ما تجهیزات بهش میدیم. تو قدرت رو نگاه کنید. تو زمان جنگ سیم خاردار نداشتیم، یه دونه مین نداشتیم، میخواستیم موشک از خارجی ها بگیریم، پدرمون در اومد تا محموله موشک به ما بدن. امروز ما داریم به کشورهای دیگه موشک میدیم. ببینید چالش های مختلف این جریان هست. یک روزی ما تو کشور خودمون نمیتونستیم میشکار انجام بدیم، الان میتونیم هواپیمای فرماندهان نظامی آمریکا رو مثلا توی کشور دیگه بزنیم. قدرت رو شما نگاه کنید، این فرق رو نگاه کنید، چقدر فقر کرده. روز به روز ایران قدرتمندتر، جبهه مقابل ضعیفتر. آقا تو دیدار دانشجوها فرمودن در رابطه با گام دوم 4 نقطه رو دقت کنید. سومین چیزی که فرمودن نگاه امیدوارانه. بعد فرمودن نگاه امیدوارانه به چی؟ 1، به دستاوردهامون، به این چیزایی که داشتیم. 2، به افول دشمنمون. 3، به وعده های خدا. ببینید خدا چند هزار ساله داره به وعده‌هاش عمل میکنه. خدایی که میتونه ابراهیم رو از تو منجنیق، از توی آتش نجات بده، موسی رو میتونه دم رود نیل نجات بده، عیسی رو میتونه از به صلیب کشیده شدن نجات بده، اسماعیل رو میتونه از زیر تیغ بران نجات بده، یوسف رو میتونه از اعماق چاه عزیز مصر رو کنه، یعقوب رو میتونه از فراق نجات بده، پیامبر اسلام رو میتونه از توی غار به وسیله تار عنکبوت حفظ بکنه. همون خدا خدای ما هم هست، همون خدا خدای جمهوری اسلامی هم هست. خدا ثابت کرده، خدای خودش رو ثابت کرده. توکل ما لازمه. اون چیزی که آقا رو به این جایگاه رسونده این اعتماد به وعده های خداست. بیشترین آیه‌ای که آقا تا حالا خوندن، الان تا الان نشنیدم، اون موقعی که 2 سال پیش کتاب منظومه جهاد رو توفیق بود نوشته شد، اون موقعی که شمردیم این آیه رو آقا چند بار خوندن، پرتکرار ترین آیه آقا 67 بار آقا این آیه رو خونده بودن. ولینصرن الله من ینصره، شما خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه، خدا یاریتون میکنه. دیدید آقا در جمع نیروهای مسلح چی فرمودن؟ انما ای ربی، خدا با منه، چی بهت بترسیم. خدا ثابت کرده خدایی خودشو. کاش که ما همونقدر که به کت خدا امید داشتیم، اگه به خدا هم همونقدر امید داشتیم خیلی از مشکلات حل میشد. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایران به نیروهای مقاومت است. اون موقع مشکلش چی بود؟ الان میدونه یمن، دشمن میدونه که یمن این موشکی که زد به سمت عربستان و فرودگاه عربستان رو مختل کرد مطمئنه این از ایران بوده، نمیتونه ثابت کنه، نمیتونه پهبادا رو ثابت کنه. البته ایران واضح میگه، ترسی که نداره. یه بار یک دانشجوی توی مسجد از من پرسید هم ایران چجوری تونسته پهباد رو بده به یمن که کسی نفهمه؟ گفتم همون جور که از یمن بلند شد رفت عربستان رو زد کسی نفهمید. اما بلد بوده چه کار بکنه، چجوری از یمن بلند شد رفت عربستان رو زد بعد اونجا تازه فهمیدن؟ خب خودش بلده چه کار انجام بده. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. توی دنیا ما رو با احترام میدونند، مردم دنیا، مستضعفین دنیا امید دارند به ما. کتابایی که در زمینه صدور انقلاب نوشته شده رو مطالعه بفرمایید، یا همین کتاب عصر امام خمینی که بعضی شبا بین نماز دیدید دست من از روش بعضی نکات رو میخونم، مطالعه بفرمایید ببینید چه جوریه. این چالش ها. اما آقا بحث وارد میشن پیرامون ظرفیت ها. نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیت های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت ها با غفلت دستاندرکاران تا کنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. همت های بلند و انگیزه های جوان و انقلابی خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. خیلی از ظرفیت های ما دست نخورده بود. ما تو کتاب یک قسمتی دیگه آوردیم که ما رتبه چندم دنیا رو داریم در فلان مثلا ذخایر، بعد رتبه چندم دنیا رو داریم در استخراج اون ذخایر. ببینید چقدر فاصله یه. مثلا تو مس ما رتبه اون فرض بفرمایید دوم یا سومه، بعد توی استفاده کردن ازش مثلا 17 و 18 ما نتونستیم استفاده بکنیم. با این وجود اینقدر دستاورد داشتیم. مهمترین ظرفیت و امید بخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 که بخش عظیم مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی، فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند، اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نتواند شد. این آماری هستش که از جمعیت جوان ایران داره میده. حدود 38 میلیون نفر فاصله بین 15 سال تا تقریبا 40 اینا میبینید تقریبا نیمی از کشور. اینا ازشون خوب استفاده نمیشه. رتبه دوم جهان در نسبت دانش آموختگان علوم و مهندسی، این گزارشی که شما دارید میبینید، رتبه دوم ایران رتبه دوم بوده. بجز اینها فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنای واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است. این گزارش فاینانشال تریبون هستش که داره میگه ایران 7% ذخایر معدنی جهان رو داره. این وال استریت ژورناله که ایران رو پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر و منابع طبیعی مطرح میکنه. اینم رتبه های مختلف ایران در بحث کشاورزی. بسیاری از ظرفیت ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. ما رتبه 1 دنیا رو داریم در استفاده نکردن از ظرفیت ها. اینم گزارشش WEF داره گزارش میده. ایران از بین 130 کشوری که بررسی شده 130مین کشوره در استفاده کردن از جوانش. ما رتبه آخر دنیا رو داریم در استفاده کردن از جوانمون. آقا می‌فرمایند دهه دوم چشمنداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. اگر بعضی از این بی‌تدبیری‌های اقتصادی نبود، من الان تصورم میاد به ذهنم رسیده که آقا سال گذشته رو سال استفاده از ظرفیت ها نامگذاری میکردند. نوع منطق بحث آقا باید به اونجا میخورد، اما متاسفانه این بی‌تدبیری اقتصادی هی پشت سرم اتفاق میفته، نمیشه به اونجا کشیده بشه. بعد ما الان به ذهنم رسید چیز خوبیه، یه فایلی ما داریم به نظرم 15 تا از ظرفیت‌های کشور هست که هیچ وقت استفاده نشده و اگر هر کدومش استفاده بشه چند برابر درآمد نفتی ایران برای کشور درآمد داره. ما اونا رو آوردیم، دو تاشو توی کتاب آوردیم، بقیه‌شو نیاوردیم. کتاب خیلی عجیب میشد. من اون رو میدم خدمت بچهای رسانه، زحمت میکشن میذارن توی ساعتا ان شاء الله که لیستش رو میاریم. مثلا خدمات پزشکی چند هزار شغل میتونه درست کنه، یا استفاده از کالای داخلی چقدر شغل میتونه درست کنه. مثلا اگر مردم ایران فقط مسواک ایرانی استفاده کنند، بین 4 تا 5 هزار شغل درست میشه، یعنی 4 تا 5 هزار خانواده ایرانی. اگر فقط از خودکار ایرانی استفاده کنند، فقط خودکار. ببینید من نمیگم برن یخچال، فریزر، تلویزیون، این چیز میدن، اصلا اونا ذره جای خودش، خودکار دیگه. حدود بیش از 4000 شغل درست میکنه. ببینید چه چیزای راحتیه. این یکیشا تمام این آماره که اگه چای ایرانی مردم مصرف بکنن چقدر شغل درست میگه، اگر چرم ایرانی استفاده بکنن، همه اینا میشه یکیش که استفاده از کالای داخلیه. تو بخش کشاورزی هم اینجور، اونم شاید چیز خوبی باشه، انشالله اون رو تقدیم میکنیم که داشته باشید شما. اینم تمام توضیح داشت، هر کدومش توضیح داره که من ازش میگذرم چون دیگه تو کتاب آوردیم به بحثمون نمیرسیم. همین الانش یه جلسه عقبیم. بله بله، بحث بستن تنگی هرمز ایران میتونه این کار رو انجام بده. اما خب بالاخره طبیعتاً تمام جوانبش رو ایران بررسی میکنه و اونجایی که لازم باشه یک ابزاریه دست ایران که تنگی هرمز رو ببنده و این کار رو میتونه انجام بده. حالا جدا از او، ایران یک کار بهتری انجام. ببینید ایران یک حکمت عجیب غریبی داره، تا بتونه برای خودش هزینه رو میاره پایین، مثلا لازم نیست خودش تنگی هرمز رو ببنده، میتونه یک گروه دیگه تنگی هرمز رو ببنده. گاهی وقتا اینجوری میشه دیگه، حالا بیشتر از این وارد نمیشه. بله مطمئن. خواهرمون میفرمان که اینی که آقا یک اسمی رو سالانه میذارن آیا تأثیر داره یا نداره؟ خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. نمونهش مثلا سال تولید ملیه. اصلا قبلش بین خودمون مذهبی ها، بین خودمون انقلابی ها، چقدر این گفتمان بود که کالای داخلی استفاده کنیم. واقعا گفتمان درست کرد، واقعا این گفتمان رو توی کشور حاکم کرد. الفاظی که حضرت آقا می فرماند واقعا گفتمان درست میکنه. شما تو انتخابات اخیر نگاه بکنید، این وریا اون وریا وسط همه اینا همشون شعار جوانگرایی دارن میدن، نمیدن؟ یعنی اووریا هم اگر اینوری اووری کار ندارم، یعنی هر گروهی که داره لیست میبنده اولویتشی که تا میتونه جوونا رو بذاره. یعنی گفتمان چجوری حاکم میشه؟ قبل از بیانیه گام دوم اسم جوونا کسی میآورد؟ اصلا کرامتی بود کسی؟ مگر قبلش دقیقا معاون اول نگفته بود که یکی از بحرانهای کشور ما دهشستی هاین؟ حالا یه دفعه همه میان میگن یکی از ظرفیت های ما دهشستی هاین. نگاه بکنید این بنده خدا دهشستی ها، واقعا بنده خدا، موقعی که ما به دنیا آمدیم بیمارستان کم بود، وسط خیابون دهشستی ها بعضا به دنیا آمد. باز اینا میخواستن برن مدرسه، مدرسه های ما 45 نفر 50 نفر توش مدرسه بوده. میخواستن برن دانشگاه، میگفتن این ظرفیت پر شده. میخواستن ازدواج بکنن، میگفتن آقا براتون زن نیست، این ترکیب جمعیتی اون موقع به هم خورده، اینجوری بوده. یعنی الان هر جور حساب. بعد اصلا کلا نسل سوخته ای هم هستن. ما موقعی که بچه بودیم پدرمون طبیعی بود دیگه، اون شبکه که ایشون میخواست باید دیده میشد. الان هم که بزرگ شدیم اون شبکه بچه‌مون میخواد باید دیده بشه. واقعا نسل سوخته این ما دهشستی هاییم، یعنی دقیقا به همین صورت. الان اینکه شوخی کردم، عرضمون این استش، عرض این بود که ببینید این ظرفیت هایی که باید درش استفاده بشه. اما برسیم به قسمت چهارم، بحث توصیه ها. آقا برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی 7 توصیه مطرح می‌فرماید. خب منطق بحث آقا خاطرتون هست دیگه، تو قسمت دستاوردها چی بود؟ منطق مقایسه با دوران پهلوی و جهان. خب منطق آقا تو بحث توصیه چیه؟ اهمیت و ضرورت داشتنش و عقوبت نداشتنش. آقا میفرمایند علم اهمیتش چیه؟ ضرورتش چیه؟ اگه نباشه چی میشه؟ حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. این منطق آقا توی قسمته. کسی معنای رشد رو درک نمیکنه مگر ببینه کسایی که ترک کردن چی شدند. شما از این منطق تو مناظراتتون استفاده بکنید، تو بحثاتون استفاده کنید، فوق‌العاده موفقید، فوق‌العاده. بگید کسانی که این ویژگی رو نداشتن چی شدن؟ چی شدن؟ آقا مگر چند روز پیش نفرمودن باید قوی شویم؟ ما باید چه کار کنیم؟ ببینیم کشوری که قوی نشدن چه بلای سرشون اومد. همه قبول میکنن که باید قوی بشیم. مثلا شما میخواین در رابطه یه بحث معنوی، آقا میگید رابطه دختر و پسر مثلا قبل از ازدواج خوب نیست، بیایید بگید آمار طلاق توی کسانی که قبل از ازدواج با هم دوست بودن چقدر زیاده. دقیقا همین فرمول میشه دیگه، یعنی کسانی که این فضیلت رو رعایت نکردن چی شدند. یا میگید آقا ازدواج تو سنین بالا بده، زودتر باید ازدواج کنید. هیچ استدلال میره، استدلال لازم نداره. بیایم ببینیم آمار طلاق توی کسانی که تو سن دیرتر ازدواج میکنن بیشتر یا تو سن زودتر. راحت اینجور چیزا، واضحه. لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. کسی معنای رشد رو درک نمیکنه مگر ببینه کسانی که ترک کردن چی شدند. یه سری دیگه منطق وجود داره که من تو هر قسمتی عرض میکنم منطق رو. علم و پژوهش. اول چرا آقا علم رو مطرح میکنند؟ طبیعی بود که آقا اول معنویت رو مطرح میکردند، درست؟ دلیلش این استش که پایه تشکیل تمدن علمه. اگر علم نباشه تمدن شکل نمیگیره. تمدنم که میدونید خیلی کم کشور تو دنیا هستند که ادعای تمدن دارن، نه تمدن قبل که به تمدن برسن، نهایت هفته کشوره، نهایت که ادعاشونی هستش که ما داریم به سمت یک چشمنداز و یک تمدنی حرکت میکنیم. یکیش ایرانه که خیلی تو این زمینم برنامه مشخص داره که چجوری باید بره تمدن بره. پشت سرم اسناد میاد، بیانیه ها میاد، دقیقا تبیین میکنه که آقا ما برای تمدن باید به فلان جا برسیم. غربم همینجوری ها، غربم داره روی تمدن میخواد حرکت کنه. میبینید فیلماشون و امثال اینا همینجوری ها. علم و پژوهش. آقا میفرماین ضرورت رو حالا آقا دارن تعریف میکنن، دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 سال فراهم کند و با وجود تهی دستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما تو اون قسمت برکات کار به ایران داشتیم، الان کار به ایران نداریم، کار به غرب داریم. آقا میگه دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 سال فراهم کند. ببینیم این چه جوریه. سال 1754 کشورهایی که مستعمره دنیا هستند، این رنگ قرمزی که شما اینجا نگاه میکنید، مثلا اینجا، اینجا، این قسمت، اینا کشورهایی هستش که بریتانیا برش تسلط داره. اینا مستعمره بریتانیایند. 1% دنیا هم نمیشند. 1% دنیا نمیشه. سال 1755 موج اول انقلاب صنعتی اتفاق میفته. موج اصلیش سال 1840 از انگلیس شروع میشه، از بریتانیا. انگلیس با بریتانیا میدونین که یکیه، فقط این ولز و این کشور کوچولو موچولای کنارش رو وقتی جمع میکنه بهش میگن بریتانیا. وقتی بهش میگن بریتانیا کبیر، یعنی اون کشورهایی که مستعمرش هم بودن حساب میکنند. بریتانیا هم انگلیسه تقریبا، از انگلیس شروع میشه، بعد به قسمت های دیگه اروپا میخوره، درست؟ موج انقلاب صنعتی سال 1935 تمام میشه. تمام این کشورها زیر سلطه انگلیس قرار گرفتند. اینجا بریتانیا کبیر شکل میگیره. 22% دنیا، بیش از 20% مردم دنیا زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. یعنی از هر 5 نفر در کره زمین یکیش زیر سلطه بریتانیاییه. مشهوره، میگن بریتانیای کبیر هیچ وقت غروب خورشید رو نمیبینه. درست نمیگن، هیچ وقت شب نمیشه، از بس مستعمرش زیاده. یعنی اون طرف داره شب میشه، این طرف روز شده، همیشه براش روز هستش. اینقدر پهناور بود. یعنی از این قسمت استرالیا رو بگیرید، بیایید تا کانادا و کشورهای آفریقایی و امثال اینها، این جدا از کشورهایی هستش که او یک نوع دیگه نفوذ داشت. این نفوذ کهنه، اون نفوذ نو هم داشت، یعنی سلاطین رو میذاشت. اینجا در زنایه ای از چی به دست آمد؟ از علم. چون اولین کشوری بود که به علم دست پیدا کرد، تونست بر نیمی از دنیا یا یک چهارم از دنیا حکومت بکنه. العلمو سلطان، علم دست برتره. کشوری که علم داشته باشه اینجوریه. بعد آقا میفرماند البته ما به سوء استفاده از علم مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم. ما هدفمون از علم به خاطر این نیستش که دنیا رو بچاپیم. نمونش هم زیاد دیدیم تو جریان جنگ ایران و عراق. خب عراق بارها پالایشگاه نفت ما رو زد، هیچ کشوری هم نبود که به ما کمک کنه پالایشگاه نفت خاموش بشه. ایران به یک قدرت بومی رسید تو خاموش کردن چاهای نفت. بچه حزب اللهیا، بچه بسیجی ها رفتند موفق شدند چاهای نفت رو خاموش کنند، این مهندسین و این بزرگواران. موقعی که عراق به کویت حمله کرد، پالایشگاه نفت کویت رو آتیش زد. هیچ کشوری حاضر نشد به کمک کویت بره. قیمت های عجیب غریب میگفتند. ایران قرار گذاشت با یک سوم زمانی که گفته بود تمام پالایشگاه نفت رو خاموش کرد. دنیا باورش نمیشد. یا موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد، توی کارخونه های عراق یه سری سنسورایی میذاشت. اگر اینا خراب میشد این سنسورا باید میرفت آمریکا، تبدیل میشد برمیگشت، ماها طول میکشید. کارگرای عراقی همه بیکار بودند. مهندسین جهادی ایران میرن اونجا به عراقی ها یاد میدن که چجوری باید اینا رو درست کنید. ما به سوء استفاده از علم مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم. تو همین جریان بیماری کرونا که اتفاق افتاد، کشورهای دنیا اونایی که علم این بیماری رو داشتن، که دو سه تا کشور بیشتر نبودن دیگه در دنیا که چجوری مهار بشه. آمریکا بود که خودش ویروس رو منتقل کرده بود، شک نکنید. نمونش یکی دوتا نیستش که هر وقت چین یا یک کشور رقیبش خاص به یک قدرت برسه، یک ویروسی اتفاق افتاد، یک بیماری توی کشور شایع شد. نمونهاش زیاد داریم، الان نمیخوام وارد بشم. ایران هم داروش رو داد، هم ماسک اختصاصیش که ویژه ایران بود رو داد. ایران اینا رو فرستاد با یک قیمت بسیار پایین تر از قیمت آمریکا. اگه ما کنوانسیون تریپس یا برن رو قبول میکردیم نمیتونستیم این کارو، چون ما حق مالکیت رو قبول کرده بودیم، حق مالکیت با آمریکا بود. ایران قبول نکرده اینا رو، برامی راحتی کار رو انجام بدیم. مثل FATF، ما FATF رو قبول نکنیم دستمون بازه. به محضی که قبول کنیم تو چارچوبیم دیگه، میگن دیگه نمیشه، کار به اونا نداریم. خب این نفوذش. این یکی ثروت. شما نگاه بکنید سرانه تولید ناخالص داخلی رو، GDP کشورها رو نگاه کنید، آفریقا و آسیا و امثال اینها، این آمریکا و اروپایه. از وقتی اینا به علم رسیدن یه دفعه چجوری کندن خودشون رو، چجوری کندن. ثروت 200 سال پیش ثروت کشورهای جهان شمال که ثروتمندان نسبت به جهان جنوب 3 برابر بود. بعد از پایان دوران استعمار که به قدرت علمی اینا رسیده بودن شد 35 برابر. الان ثروتشون شده 80 برابر. از چی اینا به دست آمد؟ از قدرت علمی. اینا چون قدرت علمی داشتن تونستن این کارو بکنن. قدرت علمی داشتن تونستن سلاح تولید بکنن به کشور حمله بکنند. قدرت علمی داشتن تونستن یه تفکرات اقتصادی رو حاکم بکنن، از کشور پول بگیرند. از اون طرف دیگه آمریکا به هر کشوری که حمله میکنه، اولین کاری که میکنه زیر ساختای اون کشور رو از بین میبره. که دیگه اون کشور نتونه بلند شه. مهمترین زیرساخت یک کشور چه زیرساختیه؟ زیرساخت علمیه. ببینید اگر کارخونه از بین بره، استاد و دانشمند باشه، این دوباره ساخته میشه. اما اگر استاد، دانشمند، این شخص از بین رفت، دیگه کارخونه به چه دردی میخوره؟ کی میخواد بچرخونش؟ و مهمترین زیرساخت علمی هم دانشمندایند. آمریکا به هر کشوری که حمله کرد یا دانشمنداشو جذب کرد یا ترور کرد. این لیست دانشمندان عراقی هستش که بعد از حمله آمریکا به عراق ترور شدن. شما فقط لیستش رو نگاه کنید. این رو همین دو هفته پیش تو ساعت منتشر کرد. مرجع انتشارش همین سایت های ضد تروریست دنیا هستن که دارن لیستش رو میدن. این معروف تا 3500 نفر گفته شده. اینا کسایی که دیگه قطعا توی مدت ترور شدن، مثلا اساتید دانشگاه ترور بشن، مگه چند کاری نداره دیگه؟ لیست میکنن اساتید دانشگاه که توی مدت ترور شدن. آمریکا با ما هم همین کار رو کرد. اول انقلاب چقدر از اساتید دانشگاه ما ترور شدند؟ لیست بکنید فقط، چه تو جنگ چه تو ترورای سال 60 و 61 نخبه ترین افراد ما رو ترور کرد. نخبه ترین افراد. حالا به نظر شما عراق میتونه از جاش بلند شه؟ بعد آقا باز دوباره در این قسمت دستاوردها رو مطرح میکنن. اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان، به پیش رفته است. کی میگه 11 برابر؟ نیو ساینتیست، معتبرترین پایگاه علمی، میگه ایران 11 برابر متوسط دنیا رشد علمی شه. دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت که ما را به رتبه 16 در میان بیش از 200 کشور جهان رسانید و مایه شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حساس و نوپدید به رتبه‌های نخستین ارتقا داد، که این را هم در قسمت دستاوردهای علمی عرض کردم که رتبه 52 دنیا 20 سال پیش بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول ایران 5، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. اینم که تولید علم ما که 0.07% بوده، الان که میگیم، یعنی 2017 1.8% بود، آخرین آمار که 2019 بود شده بود 2%، یعنی 2 برابر نسبت جمعیت. اینم که آسیا خاورمیانه هستش، ما 3% تولید علم منطقه مال ما بوده، الان بیش از 33% تولید علم منطقه مال ما هستش. و اینجا هم به اون شبهه دانشگاه استنفورد پیرامون کیفیت علمی جواب دادم. ما از صفر شروع کردیم. عقب ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجار ها در هنگامی که مسابقه علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. اولین دانشگاه کی زده شد در دنیا؟ ببینید یه سری دانشگاه ها مثل دانشگاه جندی شاپور که اولین دانشگاه دنیا هست، مال ایرانه، یا حوزه های علمیه که کل تولید علم مال حوزه های علمیه بوده. اینه قوی ترین طبیبا نگاه میکنید میبینید اینا آخوند بودن، فلاسفه آخوند بودن، فیزیک آخوند بودن، شیمی آخوند بودن، ریاضی آخوند بودن، نجوم آخوند بودن، همه اینا. اونا رو بذاریم کنار، علم جدید، علم جدید. اولین دانشگاه سال 1543 زده شد و تمام رویدادهای علمی در همون دوران اتفاق افتاد، یعنی چیزی نزدیک به 500 سال پیش. ما در دوران صفویه رشد علمی خیلی خوبی داشتیم، یعنی شما وقتی تعداد تألیفات او دوران رو نگاه میکنید، نمیدونم بحث علوم اون دوران، جاهای مختلفی که او دوران زده بودن، مدارس و اینا، خیلی عجیب غریبه. تا دوران قاجار، به محضی که دوران قاجار اتفاق میفته، همه میز کنار زده میشه. سلاطین قاجار بی ارزه ترین سلاطین ایران بودند تا تونستند ایران رو تیکه تیکه کردند. گلستان، ترکمنچای، آخارپر، همه مال دوران اینا هستش. آدم خاطرات اینا رو میخونه شرم میکنه واقعا، که مثلا عشق ناصرالدین شاه چی بوده به نظرشون، اینی که طول سیبیلش چقدر باشه. این عجیبه، زنبارگی اینا خیلی چیز عجیبیه واقعا. میگم آدم مثلا شرم میکنه که اینجور چیزا رو مطرح بکنه. آمارایی که در رابطه با مثلا این زنان حرمسرای اینا هستش، گاهی وقتا مثلا از 1200 تا 1300 تا بیشتر میشه. خب اینا رو شما نگاه بکنید. یا پادشاهان به شدت ترسو، خاطرات پزشک مخصوص مظفرالدین شاه رو مطالعه بفرمایید. میگه وقتی رعد و برق میشد، مظفرالدین شاه هر کس که کنارش بود میرفت زیر لباس او قایم میشد. مظفر چه پادشاه مملکت. بعد میگه یک آخوندی داشت، آخوند درباری، به محضی که رعد و برقی میخواست بشه، چیزی بشه، سریع او رو میآورد میرفت زیر عبای او قایم میشد. ببینید این بوده، این پادشاه کشور ما بود، این پادشاه کشور. حالا شما اون پادشاه یا خود محمد رضا چقدر ترسو بوده. جریان کودتای 28 مرداد اوج ترسه، او دیگه فرار میکنه. یا جای مختلف از ابرقدرتا یه حساب بکنید، امام رو حساب کنید. های عارفی، پزشک مخصوص امام، میگه نوار قلب امام دائم چک میشد. از او برم خب گاهی وقتا صدام تهران رو موشک بارون میکرد. ما هر کار کردیم امام بره تو پناهگاه قبول نکرد. گفت هر وقت تمام مردم ایران تونستن برن، منم میرم. ایشون میگه یک بار من کنار امام بودم، یک موشک خورد کنار جماران. میگه به قدری موج انفجار قوی بود که این دری که در اتاق بود محکم خورد تو پهلوی من. میگه من امام رو نگاه کردم، دیدم ایشون همونجوری که سرش پایینه داره مطالعه میکنه، محل نداد. با خودم گفتم خب باریکالله، باید ظاهر رو بالاخره رهبر رعایت بکنه. سریع رفتم تو اتاق مانیتورینگ که قلب امام داشت چک میشد. میگه بنظر سر سوزنی قلب امام تغییر نکرده و ضربانش. یا جریانی که امام میان ایران، بختیار اعلام میکنه که ما فرودگاه رو میبندیم، هواپیما وارد ایران بشه میزنیمش. تصاویرش هم که زیاد دیدی، تانکا توی فرودگاه. دولت فرانسه اعلام میکنه که ما اجازه نمیدیم هواپیما پرواز بکنه. یک تاجر ایرانی میاد اون هواپیما رو بیمه میکنه، امام سوار هواپیما میشه. دیدید دیگه، گزارشگر فیلمش رو دیدید، تو هواپیما میره از امام سوال میکنه حضرت آیت الله چه احساسی دارید؟ امام چی میفرمه؟ هیچ، هیچ احساسی نداره. تو اون دوران خیلی خواستن با این جمله امام رو بزنن، همین الان هم گاهی وقتا میگن امام اصلا برای مردم اهمیت قائل نبود. چی میفهمن اونا؟ چی میفهمن هیچی یعنی چی؟ ای هیچی دنیاییه آقا، الان ممکنه تانکه بزنه، هیچ احساسی نداره. نگاه بکنی تفاوت ها رو ببینید. خب حالا در اون دورانی که مسابقه علمی دنیا شروع شده بود، ما این وضع ما بود. ما اولین دانشگاهمون رو سال 1934 زدیم، 400 سال بعد. اون هم چه جور دانشگاه؟ حالا الان فرصت نیست من عرض کنم. یه دانشگاه تهران رو زدیم، چند رشته داشت. بعد تا دانشگاه بعدی چند ده سال طول کشید. بعد که دانشگاه بعدی رو زدیم، کی دانشگاه رو زد؟ آمریکایی‌ها زدن. رئیس دانشگاه کی بود؟ آمریکایی بود. اساتید عموماً آمریکایی یا خارجی بودند. بعد به عنوان دستاورد دوران پهلوی حساب می‌کنن دانشگاه زدن رو. با پول این ملت دانشگاه زده می‌شد؟ آمریکایی‌ها می‌زدن این دانشگاه رو، استادشو خودشون عموما می‌فرستادن، از اساتید داخلی هم که می‌خواستن استفاده کنن غربگراها که بتونن ذهن جوون ما رو تغییر بدن. این چه دستاوردی؟ اینم که مقایسه وضعیت علمی ایران قبل و بعد از انقلاب، تعداد دانشگاه‌ها، تعداد مقالات و اساتید و کتاب و امثالی. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتابان و با شتاب پیش می رویم. ولی این شتاب باید سالها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. این جانب همواره به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر، هشدار و فراخوان دادم. ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید. پس این اولین توصیه‌ای که حضرت آقا می‌فرمایند، علم و پژوهش. از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، امیدواریم که قلب حجت ابن الحسن از هممون راضی و خوشنود بشه. ساعت 9 امشب هم تکبیر رو پشت بمبای خونتون رو فراموش نفرمایید. فردا 22 بهمن هم که قطعاً هر وقت دیدید برف آمد بدونید نزدیک 22 بهمنه. یه قاعده کلی رو شما همیشه داشته باشید، خدا میخواد قشنگ امتحان کنه. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.